ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی کاترین اشتون ابراز امیدواری کرد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با پیشنهادهای سازنده و ملموس به ژنو برود. در حمله افراد ناشناس در مصر 5 نظامی مصری کشته شدند. و روسیه و آمریکا از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات آینده ژنو پیشنهادهای سازنده و ملموسی ارائه کند.
We are looking forward to meeting Foreign Minister Sharif and the new negotiation team in Geneva next week.
مایکل مان گفت 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است. او ابراز امیدواری کرد که ظریف با پیشنهادهای سازنده و ملموسی به ژنو برود. سخنگوی کاترین اشتون با تاکید بر تمایل 5+1 به پیشرفت مذاکرات افزود، اکنون واقعا وقت آن رسیده است که این مذاکرات به نتایج ملموسی منتهی شود. در تیراندازی افراد ناشناس به یک خودروی ارتش مصر 5 نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح دوشنبه چند فرد ناشناس از داخل خودروی یک وانت حامل نظامیان مصری را در شرق شهر اسماعیلیه به گلوله بستند. در این حمله یک افسر ارتش و 4 سرباز کشته شدند. در حمله مشابه دیگری روز دوشنبه در جنوب سینا 2 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. روز یکشنبه در درگیری میان طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر و نیروهای انتظامی 51 نفر جان خود را از دست دادند. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. در خصوص دیدار وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه جزئیات بیشتری رو بشنوید در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدارش با سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه را یکی از سازنده ترین دیدارهایی که داشتند خواند و گفت به تفصیل درباره راه‌های گرد هم آوردن طرف‌های درگیر سوریه در ژنو صحبت کردند. کری گفت که مجدداً متعهد به تلاش‌های بسیار مشخصی شدند تا روند مذاکرات ژنو را با سرعت هرچه بیشتر به حرکت درآورند. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ژنو در مورد سوریه در ماه نوامبر برگزار شود. وزیر خارجه روسیه نیز گفت مسکو هر آنچه میتواند انجام میدهد تا تضمین کند که دولت بشار اسد از قطعنامه سازمان ملل در خصوص نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه پیروی و طرحی برای یک روند انتقالی سیاسی در سوریه را تصویب میکند. اما لاوروف گفت گروه‌های اپوزیسیون سوریه نمی‌توانند پیش شرط‌هایی برای گفتگوها در ژنو تعیین کنند و بهتر است آماده باشند تا با یک صدا صحبت کنند. در مورد ایران به گزارش رویترز جان کری با رد اظهار نظری در مورد نزدیکتر شدن ایالات متحده و ایران گفت که واشنگتن تأکید کرده که اقدامات عملی و نه حرف متقاعدش خواهد کرد که تهران درباره حل اختلافات جدی است. کری افزود ایالات متحده و متحدانش کاملا آمادند در برابر اقدامات تهران در مسیرهای مناسب حرکت کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت صحبت این روزهای اول و تبادل چند دستاورد و تماس تلفنی نشانگر نزدیکی نیست. وی ادامه داد اینها نشانگر یک فرصت است، اینها نشانگر گشایش در برخی بحث هاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری از ایران خواست پیشنهادهای هسته‌ای تازه‌ای مطرح کند و با این درخواست موضع تهران را رد کرد که بار مسئولیت حل و فصل اختلافات هسته‌ای اینک بر دوش قدرت‌های خارجی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که پیشنهاد سابق گروه 5+1 که طی 2 جلسه در آلماتی پایتخت قزاقستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی حسن روحانی مطرح شد دیگر اعتبار ندارد. اما جان کری با وجود استقبال از پیشدرآمدهای اخیر از جمله تماس تاریخی میان روحانی و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت توپ همچنان در زمین ایران است. خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت گروه 6 طرحی را در آلماتی روی میز گذارد و باور ندارد که هنوز ایران کاملاً با آن پیشنهاد بخصوص پاسخ داده باشد. وی اضافه کرد از این رو فکر می‌کند اینک منتظر کامل بودن تفاوت رویکرده ایرانیان هستند. جان کری گفت آنچه لازم است یک رشته پیشنهاد از ایران است که کاملاً آشکار کند چگونه به جهان نشان می‌دهند که برنامه‌شان صلح‌آمیز است. پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 به ایران در آلماتی خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% و توقف غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی فوردو بود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف روز یکشنبه با تأکید مجدد بر امکان دستیابی به توافقی برای پاسخگویی به نگرانی‌های طرفین اظهار داشت، پیشنهاد قبلی 5 به علاوه 1 به تاریخ پیوسته و اینکه آنها باید با رویکرد تازه‌ای به میز مذاکره بیایند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مورد اظهارات ظریف گفت ایران و قدرت‌های جهانی هنوز اهداف نهایی همسان دارند و اینکه رهبری در تهران به گفته وی احتمالاً خواهان جزئیات بیشتری در نقشه راهی است که پیشتر طرح شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اما در همین ارتباط جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در اندونزی انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را شروعی خوب توصیف کرد و گفت این اقدام به حکومت بشار اسد اعتبار می‌دهد. به گفته آقای کری در اولین روز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه با نظارت بازرسان سازمان ملل متحد بخشی از کلاهک‌های موشکی منهدم شدند. سرگئی لاوروف نیز گفت که روسیه هر گونه اقدام لازم را برای اطمینان از پایبندی سوریه به قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد انجام خواهد داد. جایزه نوبل پزشکی سال 2013 میلادی مشترکاً به دو پژوهشگر آمریکایی جیمز روتمن و رندی شکمن و یک پژوهشگر آلمانی دانشگاه آمریکایی استنفورد توماس زودهوف تعلق گرفت. جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقات این سه پژوهشگر در مورد چگونگی رسیدن مواد لازم به سلول ها به آنان تعلق گرفت. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید.
جایزه نوبل پزشکی امسال به سه محقق و استاد دانشگاه آمریکایی و آلمانی اهدا شد. جیمز راسمن رئیس بخش بیولوژی سلولی در دانشگاه ییل آمریکا، رندی شکمن استاد علوم بیولوژی سلولی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و پروفسور توماس زودهوف استاد فیزیولوژی مولکولی و سلولی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا مشترکاً برندگان این جایزه شدند. دلیل اعطای جایزه نوبل پزشکی به این سه دانشمند کار آنها بر روی چگونگی نقل و انتقال مولکول‌ها در درون و خارج از سلول‌های بدن انسان ذکر شده است. در بیانیه‌ای که از طرف هیئت داوران انستیتوی کارولینسکا به مناسبت اهدای این جایزه منتشر شده گفته می‌شود این دانشمندان توانستند سیستم دقیق گردش مولکول‌ها در درون یک سلول را که در زمان و مکان مشخصی صورت می‌گیرد و یا انتقال آنها به سلول دیگر را کشف کنند. به گفته داوران جایزه نوبل پزشکی، از نتایج تحقیقات این سه دانشمند می‌توان برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند دیابت، ناهنجاری‌های سیستم دفاعی بدن و بیماری‌های مربوط به عصب‌های بدن انسان استفاده کرد. جیمز راسمن آمریکایی دکترای خود را از دانشگاه پزشکی دانشگاه هاروارد دریافت کرد. او در دانشگاه‌های استنفورد، پرینستون، کلمبیا و انستیتوی تکنولوژی ماساچوست تدریس و تحقیق کرده و همکنون رئیس بخش بیولوژی سلولی در دانشگاه ییل ایالت کنتیکت است. رندی شکمن هم که متولد آمریکاست، پس از تحصیل در دانشگاه ایالتی لس آنجلس، دکترای خود را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد. و از سال 1976 تا کنون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس می‌کند و توماس زودهوف آلمانی دکترای خود را در دانشگاه گوتینگن آلمان دریافت کرد و در سال 1983 برای تدریس به دانشکده علوم پزشکی در دالاس تگزاس رفت. زودهوف پس از چند سال کار و تحقیق در انستیتوی هوارد هیوز در سال 2008 به عنوان پروفسور فیزیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه استنفورد کالیفرنیا مشغول به کار شد. برندگان جایزه نوبل در علوم پزشکی و علوم طبیعی هر ساله از طرف هیئت داوران انستیتوی کارولینسکا که متشکل از 50 پروفسور این نهاد علمی است انتخاب می شوند. اهدای این جایزه از سال 1901 میلادی آغاز شده و تاکنون 201 نفر از محققین و دانشمندان جهان موفق به دریافت آن شده اند. فردریک بنتینگ 32 ساله جوانترین دانشمندی است که در سال 1923 به دلیل کشف داروی انسولین موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی شد. در یک قرن گذشته نام 10 تن از زنان دانشمند جهان هم در بین دریافت کنندگان جایزه نوبل پزشکی و علوم طبیعی دیده می شود.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید در خصوص نوبل پزشکی. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از حمید فاطمی.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شماره روز دوشنبه روزنامه ایران گفت داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است. ما قرار نیست انسانها را در زندانها بپوسانیم. پور محمدی افزود ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارند و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت. مصطفی پور محمدی با ذکر اینکه تلقی ما این است که حتی حقوق مجرمین و متخلفین باید حفظ شود، افزود بنده به عنوان وزیر دادگستری جزء اصلی ترین رسالت هایم تعقیب این گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضایی این مسائل را پیگیری می کنم. وی گفت همچنین پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مسئولان بررسی این پرونده ها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداد. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بودند و از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران و همچنین انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، امیدهایی در زمینه تغییر وضعیت این افراد و دیگر زندانیان سیاسی به وجود آمده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در 19 شهریور ماه گذشته خبر داده بود که آیت الله خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در 6 مرداد امسال گفته بود رهبران معترضان 88 در جلسات خصوصی خود اذعان می‌کنند که در انتخابات 4 سال قبل تقلبی رخ نداده است و بعد این پرسش را مطرح کرد که چرا مدعیان تقلب در انتخابات 88 به خیابان‌ها اردوکشی کردند.
خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ 100 بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
در این میان برخی افراد با نفوذ وابسته به جریان اصولگرا از جمله حبیب الله عسکرولادی از موسوی و کروبی خواسته بودند تا با توبه شرایط آزادی خود را فراهم کنند.
گزارشی رو شنیدید از حمید فاطمی. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه بمونید. در ادامه یک آگهی خواهید شنید.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
امیدوارم با این اطلاعاتی که دریافت کردید بتونید صدای رادیو فردا رو در هر کجای ایران پهناور که به سر میبرید صاف و شفاف دریافت کنید.